را شما هستیم با مجله شبانگاهی ساعت 22 به وقت تهران از رادیو فردا. در شبانگاه جمعه 29 دی ماه 1402 برابر با 19 ماه ژانویه 2024 میلادی هستیم. خوش آمدید شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم. در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا با سبدی از خبر و گزارش حاصل کار همکارانمان در رادیو فردا. اما قبل از پرداختن به محتوای این مجله شبانگاهی، همکارم وحید پوراستاد تازه ترین خبرها را به آگاهی میرسند.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه در جلسه تصمیم گرفت که روابط کامل دیپلماتیک بین اسلام آباد و تهران را مجددا برقرار شود. به گزارش رویترز بر مبنای این تصمیم، سفرای ایران و پاکستان به محض فراخوانده شدن در پایتخت‌های دو کشور در محل مأموریت خود حاضر خواهند شد. نخست وزیر موقت پاکستان انوار الحق کاکر روز جمعه موضوع بررسی وضعیت روابط با تهران را در جلسه اضطراری با حضور فرماندهان نظامی و امنیتی و سران دستگاه دیپلماسی این کشور به بحث گذاشت. این همه در حالی است که جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان گفته کشورش بر اساس اعتماد و همکاری متقابل تمایل دارد با تهران همکاری کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان به مسئولان جمهوری اسلامی و پاکستان توصیه کرد به نارضایانی که از هر دو کشور گریختن گوش کنند. عبدالحمید اسماعیل زئی در خطبه نماز جمعه زاهدان گفت:
هم دولت پاکستان، هم دولت خودمان و گفتگو و با تعامل و با دیپلماسی سعی بکنه که مشکلاتشون را حل بکنه. و یک توصیه دیگری، ما توصیه من به هم به دولت مسئولان پاکستان و مسئولان خودمون اینه که این نارازگی ها هر پای اینا را گوش کنن، نگذارن که اینها به دوام دیگران میفتن.
امام جمعه مسجد مکی زاهدان در نماز جمعه روز 29 دی ماه این شهر آتش باری و موشکباران را به نفع هیچ ملت و دولتی ندانست و خواستار حل مشکلات ایران و پاکستان از طریق گفتگو و اتخاذ روش‌های دیپلماتیک شد. مولوی عبدالحمید همچنین بهترین راه تأمین امنیت و تحکیم و انسجام را شنیدن نظرات و پیشنهادهای مخالفان و افراد ناراضی دانست. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی گفت که دولت اسرائیل سرمایه شکل‌گیری گروه افراطی حماس را تأمین کرده است. جوزف بورل در مراسمی در دانشگاه والادولید در اسپانیا گفت:
بله، دولت اسرائیل در تلاش برای تضعیف تشکیلات فلسطینی فتح سرمایه به وجود آمدن حماس را تأمین کرد. اما اگر ما قدرتمندانه مداخله نکنیم، بذر نفرتی که امروز در غزه پاشیده می شود، چرخه خشونت و نفرت نسل به نسل از یک تشییع جنازه به تشییع جنازه دیگر ادامه خواهد یافت.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده گروه افراطی را گروهی تروریستی می‌شناسند. به گزارش رویترز، مخالفان دولت اسرائیل و برخی رسانه‌های جهانی دولت‌های پیشین اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو را متهم می‌کنند که سال‌ها برای تقویت حماس از جمله به قطر اجازه دادند که در غزه سرمایه‌گذاری کنند. و همچنین سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تمامی واریس‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، این اعلان سازمان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که برخی فروشنده‌ها بر این تصورند که واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست.
گزیده آخرین خبرها رو شنیدید از وحید پوراستاد. اما اکنون نگاهی داریم به محتوای این مجله شبانگاهی. یک روز پس از حمله پاسخگویانه پاکستان به روستایی در استان سیستان و بلوچستان، اسلام آباد میگوید دو کشور ضمن ترک تنش‌ها به روابط دو جانبه ادامه میدهند.
وزیر خارجه پاکستان الان از آقای امیر عبداللهیان دعوت کرده که به اسلام آباد بره، تا که معنی خب پایان اون قطعه تماس در سطح عالی خواهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران میگوید رشد اقتصادی اکنون و در سال جاری به 7% رسیده و نرخ بیکاری هم 7% کاهش یافته است.
باید در نظر داشت که در دهه 1390 رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است و بلکه سرمایه ها مستهلک شده. در نتیجه اگر هم رشدی صورت گرفته باشد بر رشد گذشته هم باشته نشده، بلکه از یک سقوطی اندکی به در آمدن، حتی اگر اینا درست باشد.
و حسن روحانی گفت اولین بار است که میبیند در باره انتخابات اقلیت حاکم با اکثریت مردم به گفته او نظر واحد دارند.
در عمل نمیشه تفکیکی بین نظام و این حکمرانان قائل شد، چون انتقاداتی که الان علیه جمهوری اسلامی هستش و از سوی مخالفاش مطرح میشه محدود به دور زمانی خاص نیست.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پس از دو روز پرتنش، سرانجام پاکستان پایان بحران روابط با ایران را اعلام کرد. تنشی که تیان دو کشور شاهد عملات نظامی دو جانبه بودند. سازمان ملل متحد و کشورهای متعددی در جهان خواستار خیشتنداری تهران و اسلام آباد و جلوگیری از تشدید تنش شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
پاکستان پایان تنش با ایران و سرگیری روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور را اعلام کرد. پیش از آن پس از دو روز از بحران در روابط میان ایران و پاکستان در پی حملات نظامی دو کشور به خاک یکدیگر، امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کرده بودند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای جیلانی در این گفتگو تأکید کرد که امنیت پاکستان خط قرمز اسلام آباد است. او همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر میان اسلام آباد و تهران در زمینه مسائل امنیتی تأکید کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی خواستار پیگیری جدی محور همکاری‌های امنیتی و نظامی درج شده در توافقات پیشین میان تهران و اسلام آباد شد. آقای امیر عبداللهیان همچنین تأکید کرده که ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌گذارد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از دو روز پرتنش میان دو کشور، تنشی که پس از حمله موشکی و پهپادی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران به منطقه در پاکستان آغاز شد. حمله‌ای که نخست واکنش دیپلماتیک پاکستان را به دنبال داشت. ممتاز زهر بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفت:
پاکستان reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران دو مقر گروه جیش‌العدل را بمباران کرده است. گروه مخالف جمهوری اسلامی که در فهرست تروریستی ایران و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا قرار دارد، جیش‌العدل اعلام کرد که خانه‌های دو تن از اعضایش در حمله سپاه پاسداران منهدم شدند که در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و سه زن زخمی شدند. گروه جیش‌العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. پاکستان به واکنش دیپلماتیک بسنده نکرد و بامداد چهارشنبه روستایی در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد. ارتش پاکستان اعلام کرد که مقرهای دو گروه استقلال طلب بلوچ را هدف قرار داده است. حمله ای که قربانیانش 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک بودند. مقام های جمهوری اسلامی می گویند قربانیان این حمله از اتباع پاکستان بودند. در پی این تنش، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری ایران و پاکستان شد. موضعی که چین هم از زبان ما اونینگ سخنگوی وزارت خارجه‌اش تکرار کرد.
چین امیدوار دو طرف بتونن خیشتندار باشن و از هر گونه تشدید تنش پرهیز کنن. ما در صورت نیاز آماده ایفای نقش سازنده برای بازگشت آرامش در روابط دو طرف هستیم.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده با شرکای پاکستانیش در تماس است تأکید کرد که واشنگتن نمیخواهد تنش در جنوب و مرکز آسیا بالا بگیرد.
ایلیا جزایری گزارش میداد در گفتگویی که پیشتر با آرش عزیزی تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم در مورد انگیزه اولیه جمهوری اسلامی از حمله به خاک پاکستان و در پی آن تماس تلفنی روز جمعه وزرای خارجه دو کشور از او پرسیدم.
جمهوری اسلامی به نظر می رسید که تصورش این بود که برای اینکه یک عملیاتی نشون بده که در واقع نشون بده که بیعمل نیست در مقابل حملات مختلفی که صورت گرفته علیهش، من جمله حمله تروریستی کرمان و بعد خب درگیری های متعددی که بوده، چند تا حمله را انجام داد به سوریه، عراق و پاکستان، و مورد پاکستان هم به نظر می رسید که تصورش این بود که درگیری های معمولی مرزی هست و به واکنش نمی انجامه. اما خب واکنش انجامید و در واقع جمهوری اسلامی تحقیر شد، مردم ما کشته شد متأسفانه در بلوچستان در حملات پاکستان، و با وجود تمام تحلیل‌هایی هم که انجام داده بود کاری انجام نداد. بعد از اینکه مردم کشته شدن اولا اعلام کردن که اینها اتباع غیر ایرانی بودن که در واقع مسئولیت خودشون رو کم بکنن، اونا که کودکانی بودن، کودکان ایرانی بودن، و در واقع حرکتی بعد از اون انجام ندادن. طبیعتا تصور می‌رفت که با توجه به روابط گسترده‌ای که بین ایران و پاکستان هست کار نکشه به بالا گرفتن این نزاع بیشتر از این. پاکستان متأسفانه پاسخ بسیار قوی داد بعد از حمله اول، و از جمله به نظر می‌رسه سفیر ایران رو گفتن برنگرده که سفیر ایران جای دیگه بود از قبلش هم، و تماس‌های سطح عالی رو قطع کرده بودن بین دو کشور. در این حال به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پاکستان الان از آقای امیر عبداللهیان دعوت کرده که به اسلام آباد بره، حتی که معنی خب پایان اون قطع تماس در سطح عالی خواهد بود که گفته بودن. منتها خب باید ببینیم، تحلیلگران امنیتی کلا روی هم رفته این رو یک خطای بسیار بزرگ از سوی حکومت ایران تصویر می‌کنند که وارد یک درگیری ناخواسته با یک همسایه اتمی شد، و یک خط قرمزی رو که سالها در تو این ده ها سال سابقه نداشت که پاکستان این گونه به خاک ایران حمله بکنه رو در واقع رد کرد.
حملات انجام شده، در هر صورت این چه واکنشی علاوه بر درون ایران در میان همسایه‌ها خواهد داشت؟
به نظر میاد از چند زاویه میشه نگاه کرد. طبیعتا مردم پاکستان ناراحت بودن به خاطر حمله که به خاکشون شده بود، و همین شد که حکومت پاکستان تحت فشار قرار گرفت که پاسخ بده. به نظرم یکی از مهمترین عواقبش این خواهد بود که زمانی بود که رهبری آقای خامنه ای و غیره، حالا در سطح منطقه‌ای بعضی‌ها تصور داشتند که باعث پیشبرد جمهوری اسلامی شده و کمک‌هایی به اون کرده و اینها، در دوران اخیر می‌بینیم که واقعاً اون اعتمادها به اون، حتی جدا از مردم ایران که خب انتقادات بسیاری دارن از حکومتشون و نارضایتی و نفرت بسیاری از اون دارن به خاطر رفتاری که باشون داشته، ولی در سطح تحلیلگران و در سطح امنیتی هم قدر این حکومت پایین اومده. به این علت که الان کاملاً اون عامل بازدارندگی رو که هر حکومتی باید داشته باشه به خصوص وقتی درگیر این همه جنگ در منطقه کاملاً از دست داده. یعنی جمهوری اسلامی فرمانده اصلیش قاسم سلیمانی رو 4 سال پیش کشتن، ادعا کرد که انتقام سخت انجام میده. آقای سلیمانی هم البته کسی بود که اولین کسی که پاکستان رو تهدید به حمله و اینا میکرد خود آقای سلیمانی بود که بارها این کارو کرده بود در ماهای آخر در واقع زندگیش، یکی دو بار این کار رو انجام داده بود، و بعد از کشتن آقای سلیمانی ادعا کردن که انتقام سخت انجام میدادن، اما به هیچ وجه این کارو نکردن. الان هم میبینیم که اسرائیل فرمانده اصلی جمهوری اسلامی رو در دمشق کشت، و در مقابل این کاری نمیتونن انجام بدن، فقط به گروهای بی گناه، به مردم کردستان عراق حمله میکنن، به خاک سوریه حمله میکنن که عملاً کشور مختلف در واقع میتونن این کارو در مورد سوریه انجام بدن، ولی مقابل پاکستان هم این حرکت رو انجام دادن و عملاً مجبور شدن به اصطلاح انگلیسی به میاکولپا، یعنی به اون که بگن تقصیر خودم بود، برگردند. و به نظر من این عموماً باعث میشه که هم در سطح مردم منطقه و هم در سطح وسیع‌تر نشون میده که جمهوری اسلامی واقعاً بد عمل کرده در سطح منطقه‌ش و اون بازدارندگی که هر کشوری داره رو از دست داده.
خب چنین رفتارهای غیر منتظری که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر انجام داده اساساً چه تأثیر سیاسی خواهد داشت از لحاظ‌های گوناگون بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اون جایگاه خودش رو تا حدود زیادی از دست میده و نشون میده که اون عامل بازدارندگی رو عملا نداره، یعنی نمیتونه پاسخ بده به حملاتی که علیهش صورت میگیره به طور مشخص، و نشون میده که بسیار قبلا با یک چیزی که بهش گفتن صبر راهبردی تعریف میشد، الان میبینیم که یه حرکتی کرده که حتی واقعا مدافعین این حکومت هم در اون موندن. کی فکر میکرد که اینها وارد درگیری با پاکستان بشن و این خطر بزرگ رو ایجاد بکنن؟ باعث نگرانی کشورهای خواهد شد که خب خواهان صلح در اون منطقه هست، یعنی بخش شرق ایران و اقیانوس هند و دریای عرب و اقیانوس هند اونها، و چین به عنوان یک حامی مهم پاکستان که سعی کرد میانجیگری هم بکنه بین جمهوری اسلامی و پاکستان در ابتدای این تخاصم، طبیعتاً از این خوشحال نخواهد بود. بنابراین به نظر من جولان باعث تضعیف جایگاه حکومت ایران میشه در منطقه و در سطح مردم، و نه فقط مردم یعنی عامه مردم، در سطح حتی در خود ایران، حتی در سطح گروه‌های امنیتی و نظامی مختلف، باعث کاهش اعتماد و احترامشون به رهبری میشه که ایران رو به این اوضاع انداخته و در این شرایط بغرنج قرار داده.
تحلیل آرش عزیزی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا را میشنیدید. تحولات روابط تهران و اسلام آباد را در ساعت پیش رو در رادیو فردا همچنان از نزدیک دنبال میکنیم. در ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه تازه‌ای مدعی شده است که دو عضو گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در درگیری با ماموران ایرانی کشته شدند و دو تن هم در پیوند با انفجارهای اخیر کرمان بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنوید.
دو هفته پس از انفجارهای کرمان که به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اطلاعیه خود درباره این انفجارهای انتحاری از بازداشت چند عضو حکومت اسلامی یا همان داعش و کشته شدن دو تن دیگر در درگیری با ماموران حکومت خبر داده است. 13 دی ماه در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، دو انفجار انتحاری بیش از 90 کشته بر جا گذاشت. یک روز بعد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این دو انفجار را پذیرفت. حالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه سوم خود که جمعه 29 دی منتشر شد، از کشته شدن دو تن دیگر در درگیری با ماموران خبر داده. بر اساس ادعای وزارت اطلاعات، این دو تن چند روز پس از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات دوباره علیه یک مرکز انتظامی در این شهر وارد ایران شده بودند. وزارت اطلاعات آورده که این دو تن در جریان تیراندازی‌های متقابل با ماموران ایرانی در منطقه‌ای کشته شدند. وزارت اطلاعات در بخش دیگری از اطلاعیه خود هم از بازداشت یکی از رهبران گروه داعش به نام محمد عمران تنویر با نام مستعار ابو عمران خبر داده و او را متخصص بمب‌سازی و از افراد مرتبط با عبدالله تاجیکی، طراح اصلی عملیات کرمان، معرفی کرده است. فرد دیگری از اعضای گروه حکومت اسلامی هم به نام مستعار مهتاب که با طراحی عبدالله تاجیکی وارد ایران شده بود، بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این یکی از معدود دفعاتی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند اطلاعیه درباره یک واقعه منتشر می کند. این اطلاعیه های پیاپی پس از آن منتشر می شود که انتقادها از عملکرد سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفت و دست کم رئیس دیوان عالی ایران به شکلی تلویحی عملکرد نهادهای اطلاعاتی را زیر سوال برد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم در سالهای اخیر معتقدند که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی حکومت ایران تنها در فکر سرکوب معترضان سیاسی و مخالفان و منتقدان نظام هستند و در تأمین امنیت شهروندان عاجزند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ایران می‌مانیم اما با موضوع کمی متفاوت. داوود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، روز شنبه از جمله گفت که اقتصاد ایران یک دهه فرصت سوزی را پشت سر گذاشته و با تلاش دولت 13 به گفته او رشد اقتصادی آن از شرایط صفر و منفی خارج شده و اکنون و در سال جاری به 7% رسیده. در این مورد با جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، گفتگو کردم.
نخست باید در نظر داشت که در دهه 1390 رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است و بلکه سرمایه ها مستهلک شدند. در نتیجه اگر هم رشدی صورت گرفته باشد، بر رشد گذشته هم باشته نشده، بلکه از یک سقوطی اندکی به در آمدن، حتی اگر اینا درست باشه. این به چه میماند؟ به این که مثلا یک نفر فکر کنید 10 متر زیر آبه و خوشحال باشه که 7 متر اومده بالاتر، این هنوز زیر آبه و در شرایط حیات به سر نمیبره. در نتیجه نمیشه از یک پیشرفت اقتصادی صحبت کرد. این نکته نخست. نکته دومی که اون رشدی هم که صورت میگیره، ببینید یک توازنی باید باشه بین ارزش و بین کالا. وقتی شما نفت خودتون رو 50% ارزان‌تر میفروشید، روشن است که فروشتون بالا میره. اما این که این چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد بحث دیگری است. آقایون میتونن با 90% تخفیف بها نفت خیلی بیشتری بفروشند و بگن نگاه کنید از زمان تحریم ها ما چقدر بیشتر فروختیم. اینو هر کاسبی میتونه انجام بده. اما اینکه چقدر اینو میشه یک کار اقتصادی و رشد اقتصادی و توجیه اقتصادی دونست بحث دیگری.
جناب اسدی، آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه همینطور گفته که نرخ بیکاری هم در کشور 7% کاهش یافته. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم عمدتاً نیروی فعال رو باید در نظر گرفت. نیروی فعال یعنی چی؟ یعنی کسانی که در شرایط کار هستن و آماده کار هستن. بسیاری از کسانی که در شرایط کار هستند در جمهوری اسلامی به علت اینکه اوضاع و احوال کسب و کار درست نیست و ناامید گشتن، دیگه متقاضی کار خودشونو معرفی نمی کنن. این به این معنی نیست که یک جوری زندگی خودشونو نمیگذرونن، اما در آمار دیگه خودشونو ثبت نمیکنن.
میدونیم که جمهوری اسلامی با چالش‌های زیادی در خصوص اقتصاد روبرو هست. شما با وجود این چالش‌ها و مشکلات دورنمای اقتصاد جمهوری اسلامی رو چگونه میتونید تحلیل بفهمید؟
ببینید، باز هم دو نکته رو از هم سوا بکنید. جمهوری اسلامی در بعد از این دوره بزرگ تحریم، دور زدن تحریم ها رو یاد گرفته و مثلا همینی که خدمتتون عرض کردم، بین 40-60% نفت و ارزان‌تر می‌فروشه تا یه پولی به دستش برسه و اوضاع خودش رو دست کم بگردونه. این ممکنه چون در مورد دورنما میگید باز هم ادامه بده، اما به عنوان رشد اقتصادی که وضع کشور به طوری چطور میشه فهمید خوب شده یا نه، که قدرت خرید شهروندان بیرون بیاد و اینطوری نباشه که بین یک نفر از روی هر 3 نفر به باور بعضی 2 نفر روی 3 نفر ایرانی در خط فقر یا آستانه خط فقر قرار گرفته باشن. برای این کار 2 شرط لازمه برای رشد اقتصادی در شرایط کنونی جهان که شوربختانه هیچ کدوم در جمهوری اسلامی وجود نداره. یک کدوم، داد و ستد و تراکنش با جامعه جهانی که خب تنش‌های جمهوری اسلامی رو میدونید و مرتب بر تحریم‌ها افزوده میشه یا سخت‌تر میشه به لحاظ رسمی. حالا اگر آمریکا بعضی وقتا اجازه میده به طور غیر رسمی نفت بفروشن به بهای ارزان، بحث دیگه. دومین موتور اقتصاد در شرایط کنونی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد روی اینترنت که میدونید اون هم با کنترل بسیار زیادی مواجه هست، به طوری که در دوره خیزش ملی مهسا بسیاری از شرکت‌های ایرانی که روی اینترنت بودن ورشکسته شدن و از میان رفتن. در نتیجه من دورنما رو دورنمای روشنی برای اقتصاد ایران نمی‌بینم. نکته آخرم اجازه بدید، اگر این 7% رشد اقتصادی یه واقعی بود و نه همان گونه که من توضیح دادم، خب قدرت خرید مردم می‌آمد بالا و از خط فقر کاسته می شد و مردم در خیابون نبودن مرتب اعتراض بکنن. دست کم 45% از دانش آموختگان ایرانی در آستانه مهاجرت از کشور هستند.
گفتگو با جمشید اسدی استاد اقتصاد را شنیدید در خصوص ادعای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که گفته است رشد اقتصاد ایران به 7% رسیده. در رویداد دیگر حسن روحانی رئیس جمهور پیشین اسلامی در ایران در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گفته اولین بار است که می‌بیند در باره انتخابات اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارند. اقلیت حاکم میخواهد انتخابات خلوت باشد و کسی پای صندوق رای نرود. اکثریت مردم هم نمیخواهند پای صندوق رای بروند، به گفته آقای حسن روحانی. حسن روحانی همچنین گفته است که باید بین نظام و اقلیت حاکم تفکیک قائل شویم. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا را پرسیده که می‌شنوید.
در عمل نمیشه تفکیکی بین نظام و این حکمرانان قائل شد، چون انتقاداتی که الان علیه جمهوری اسلامی هستش و از سوی مخالفاش مطرح میشه محدود به دوره زمانی خاص نیست. مسئله اونها همه اون ظلم ها و بی‌عدالتی هایی که طی این 40 ساله زیر سلطه جمهوری اسلامی تو هر دوره زمانی با هر ریاست جمهوری رخ داده. مثلا اینجاست که تو دیدگاه این نسل از انقلابیون مثل حسن روحانی، جمهوری اسلامی یک نظام خیلی کامل و بی‌عیب و نقصه که الان داره اون اصول مد نظر اینها توش بد اجرا میشه. این تفکیک بین نظام و اقلیت حاکم مسئله که فکر کنم اکثر این انقلابیونی که حالا یا از حلقه قدرت کم کم اومدن حذف شدن یا از نظام فاصله گرفتن طی کردن اون رو.
آقای روحانی گفته که ما اولین باره که میبینیم درباره انتخابات اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارن. میگن که اقلیت حاکم میخواد انتخابات خلوت باشه و کسی پای صندوق‌های رأی نره و اکثریت مردم هم نمیخوان پای صندوق برن.
فکر می‌کنم نمیشه این بخش از حرفای حسن روحانی رو تحلیل اون از شرایط دونست. بیشتر شبیه به خبره، چون بخش زیادی از مردم به این نتیجه رسیده بودن طی چند سال گذشته. ما یک انتخابات مجلس و یک انتخابات ریاست جمهوری رو تو 4 سال گذشته داشتیم که شرکت مردم توی اون انتخابات‌ها خب کمتر از حد معمولش بوده. با توجه به اتفاقاتی که توی این 2 سال گذشته افتاده، علل خصوص بعد از خیزش زن زندگی آزادی، به نظر میرسه که این آمار کماکان کاهشی باشه و ما در انتخابات بعدی چه بسا زیر 40% مشارکت هم ببینیم. از یه طرف هم حاکمیت به نظرم از هر طریقی که میتونستیم پیامو به مردم رسونده که زیاد اهمیت نداره برای شرکت مردم توی این انتخابات، دست کم تو دوره اخیر. تو اون چند ماه هم همون رویه داره طی میشه، تغییرات اتفاق نیفتاده. مثلا توی رد صلاحیت ها میبینیم که وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی هم میاد اونجا رد صلاحیت میشه. اهمیت این حرفا صرفا میتونه به خاطر این باشه که حسن روحانی داره اونو بیان میکنه به عنوان آخرین رئیس جمهوری که مورد غضب علی خامنه ای قرار گرفته، و یعنی در غیر این صورت به نظر میرسه تکلیف بخش زیادی از مردم با خودشون در رابطه با انتخابات روشنه.
آقای نادرپور، اصرار آقای حسن روحانی به دادن رأی اعتراضی به جای رأی ندادن یا رأی سفید به خاطر چی میتونه باشه و چقدر این توصیه ها رو مردم گوش میدن؟
شاید بشه گفت حسن روحانی این بار کاری به افرادی که رأی نمیدن نداره، چون قطعا میدونه که قانع کردن افراد برای حضور تو انتخابات و رأی دادنشون از عهده کسی مثل اون بر نمیاد. روحانی به هر حال تو دوره دوم ریاست جمهوری اومد همه لای پشت سرشو خراب کرد و پشت کرد به اون جامعه‌ای که بهش رأی داده بودن، و وقتی ضد اعتراضات صحبت کرد، وقتی از این صحبت کرد که معترضان رو میتونه شناسایی کنه، تو ذهن خیلی از کسایی که بهش رأی داده بودن این قضیه باقی موند و دلشون رو باهاش صاف نکرد. جدا از این به نظر نمیرسه که حالا هیچ فرد دیگه‌ای وجود داشته باشه که بتونه مردم رو قانع کنه برای اینکه دوباره بیان پای صندوق‌های رأی و تو انتخابات شرکت کنن. واسه همینم خب حسن روحانی آگاهانه این بار رفته سراغ افرادی که حالا به هر دلیلی از روی علاقه شون به رأی دادن یا از روی اینکه مجبورن رأی میدن، چون تو انتخابات قبلی دیده بودیم که نزدیک 3-4 میلیون نفر آرای باطله داشتن و جدیترین رقیب رئیسی شمرده شد تو اون انتخابات و رأی دومو داشت. حسن روحانی اومده روی این بخش سرمایه گذاری کرده تا بتونه حالا حداقل اون آرا رو کسب کنه و تو انتخابات حالا یک آرای قابل قبولی داشته باشه.
دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار، در مورد اظهارات تازه حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین در ایران، که گفته است باید بین نظام و اقلیت حاکم در ایران تفکیک قائل شد. در گفتگو با همکارمان وحید پروستاد در رادیو فردا و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بار دیگر یادآوری میکنیم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید با این آدرس radiofarda.com. برای شما لحظات خوب و خوشی را پیش رو داریم. دیدار ما حدود یک ساعت دیگر.